ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید کامگاری و سلامتیتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که اعضای ولسی جرگه افغانستان امروز فیصله کردن تا به روز چهارشنبه بار دیگه بر انتخاب رئیس جرگه رای گیری کنند.
یکی سر دیگر خشونت و بسیار به تعدید قرامید حرکت کردن اوی از دگاه اسلام خوب نید، از دگاه مرزش های اسلامی بشما خوب نید، کوشش کنید پرابرم حل بکنید. در خواستی خدا بیاره یک روز به بایشان وقت بدین کمپان خدا بکنم به روز بعد با شما رو به طرف رای گیری میده. خدا بخواهیم به اکثریت و آرا فیصله شد یک سبا علی دیگه سبا.
قابل ذکر است که تا حال معلوم نیست که آیا افرادی که تا دیروز برای ریاست ولسی جرگه کاندید بودند چانس دارن که خود دوباره کاندید کرسی ریاست ولسی جرگه کنن یا نه. ایره هم میشنوین که وزیر مالی افغانستان گفته تمام مشکلات موجود در تبادل اموال و مشکلات ترانزیت با ایران حل شده و بعد از این با تأسیس شعبات بانک های افغانی در بنادر داخل ایران مشکل تاجرای افغان حل خواهد شد. در خبرهای بین المللی از ادامه تظاهرات وسیع در مصر بر ضد حکومت حسنی مبارک میشنوین. ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان.
سرخط اخبار. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید خود را انتخاب کند. منحل شدن 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور. مشروع اخبار. ولسی جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید خود را انتخاب کند. بحث ها به هدف چگونگی گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان از ساعت 9:30 دقیقه آغاز گردید، اما پس از نزدیک به 1.5 ساعت این بحث ها به پایان رسید. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه افغانستان پس از رای گیری اعلان کرد که انتخابات به روز چهارشنبه برگزار می شود و کاندیدان جدید می توانند در خلال یک روز درخواست های خود را به هدف کاندیداتوری ارائه کنند. از روز شنبه به این طرف تا کنون 2 دور انتخابات برای گزینش رئیس جدید ولسی جرگه افغانستان ادامه داشت، اما نتیجه‌ای در پی نداشته است. وزیر معادن افغانستان میگوید که از این پس تمام عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسائل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالی افغانستان تحویل خواهد شد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان این مطلب را امروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری با وزیر مالی افغانستان ابراز کرد. آقای شهرانی در مورد چنین گفت:
تفاهم‌نامه به خاطر بهتر ساختن و شفاف ساختن جریان اوایل معادن به وزارت مالیه یا به خزانه دولت است و این چند موضوع را در بر می‌گیرد که خیلی باید تازه ساخته شود، شفاف باشد، ظرفیت تکنیکی مامورین وزارت معادن توسط همکاری وزارت مالیه بالا برود.
در این حال دکتر عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان که قراردادی را در این زمینه با وزیر معادن کشور به امضا رساند گفت که وی تقاضا دارد تا برای شفافیت عواید همه ادارات دولتی و جلوگیری از فساد باید چنین اقدامات را اتخاذ کنند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تاکنون 57 کمپانی خصوصی امنیتی در کشور منحل گردیده است. این مطلب را سید عبدالغفار سیدزاده رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله در یک کنفرانس خبری ابراز کرد. وی گفت که کار برای انحلال 52 کمپانی دیگر به شمول 7 کمپانی امنیتی که وابسته به مقامات دولتی است ادامه دارد. به گفته مقامات وزارت داخله افغانستان در نتیجه انحلال این کمپانی های امنیتی بیشتر از 2000 میل اسلحه سبک و سنگین جمع‌آوری گردیده و در شاهراها نیز امنیت بهتر تامین گردیده است. مقامات امنیتی در ولایت پکتیا میگویند که یک گروه 4 نفری از اختطافگران را در این ولایت بازداشت کرده و 2 تن از افراد را نیز از چنگ این گروه رها کردند. یک منبع ریاست امنیت ملی در ولایت پکتیا به رادیو آزادی گفت که این افراد از داخل یک منزل فعالیت‌های خود را تنظیم می‌کردند. به گفته مقامات ریاست امنیت ملی 2 تن از افرادی که در چنگ این گروه قرار داشتند از 5 ماه به این طرف ربوده شده بودند و در شرایط بد نگهداری می‌شدند. گفت است که از نزد این گروه 4 نفری تحقیقات جریان دارد. این بود اخبار داخلی که تقدیمتان شد. اخبار منطقه و جهان را از همکارم می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. تظاهرات بر ضد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر وارد هفتمین روز شد. بر اساس گزارش ها هزاران تظاهر کننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و شمار زیادی دیگر شب را با وجود قیود شبگردی در سرک های آن کشور سپری کردند. اعتراض کننده ها خانه برکناری حسنی مبارک پس از 30 سال ریاست جمهوری وی شدند. آنها برای تظاهرات عمومی در مصر درخواست کردند و انتظار دارند تا راهپیمایی 1 میلیون نفری فردا در آن کشور صورت گیرد. محمد البرادی، یکی از چهره های شناخته شده در مصر، دیروز در سخنرانیش در میدان تحریر قاهره گفت که حزب اخوان المسلمین و سایر گروه های مخالف از وی خواستند تا با رژیم حسنی مبارک و اردوی مصر برای انتقال قدرت و ایجاد حکومت وحدت ملی مذاکره کند. بر اساس گزارش ها در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز علیه رژیم حسنی مبارک در مصر بیش از 100 تن کشته شدند. در یک خبر دیگر، وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهان تأمین صلح‌آمیز دموکراسی در مصر و تونس شده، اما از امکان به قدرت رسیدن تندروان مذهبی هشدار دادند. فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، امروز گفت مطمئن است که مصری‌ها دموکراسی و حقوق مدنی می‌خواهند، نه تندروی و بنیادگرایی. فراتینی این موضوع را پیش از آغاز اجلاس ماهانه وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ابراز کرد. قرار است مسائل مربوط به مصر و تونس، دو کشور واقع در شمال آفریقا، عمدترین موضوع مورد بحث در این اجلاس باشد. وزیر خارجه اتریش هم گفته است کشورش از به قدرت رسیدن بنیادگرایان در مصر و تونس نگرانی دارد. مقامات پاکستانی میگویند دوبم امروز پلیس آن کشور را در شهر پشاور هدف قرار داد. در نتیجه این رویداد 5 تن به شمول یک مقام ارشد پلیس کشته شدند. شفقت ملک، یک مقام پلیس محلی، گفته که یک انتحار کننده موتر رشید خان، معاون سرپرست پلیس شهر پشاور را هدف قرار داد که در نتیجه او با 3 تن دیگر کشته شد. در این رویداد 7 تن زخمی شدند. تقریبا 3 ساعت بعد از این انفجار یک انفجار کنار جاده موتر پلیس را هدف قرار داد که در نتیجه یکی از مامورین امنیتی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت اردوادسرا با عهده گرفتند. رئیس جمهور قزاقستان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در آن کشور شده است، اما نورسلطان نظربایوف در این سخنرانی تلویزیونیش تاریخ را برای برگزاری انتخابات اعلان نکرد. او همچنان پلان اصلاحات را به خاطر تمدید کار وی تا سال 2020 میلادی که توسط پارلمان آن کشور پیشنهاد شده رد کرد. پیش از این شورای قانون اساسی قزاقستان اصلاحات پلان شده در قانون اساسی آن کشور را در همین مورد رد کرده بود. در آغاز همین ماه پارلمان قزاقستان اصلاحات در قانون اساسی آن کشور را تصویب کرد و به این ترتیب دوره کاری نظربایوف برای 1 دهه دیگر تمدید شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از این اقدام رهبری و پارلمان قزاقستان شدیداً انتقاد کرده بودند. نورسلطان نظربایوف 70 ساله است که در 20 سال گذشته قزاقستان را رهبری کرده است و رهبر یکی از گروه‌های اسلامگرای تونس بعد از 20 سال تبعید دیروز به کشورش بازگشت. او ابراز امیدواری کرد که حزب وی به نام النهضه بعد از سقوط رژیم زین العابدین بن علی آینده سیاسی در این کشور داشته باشد. غنوشی که در لندن در تبعید به سر می برد، از سوی هزاران تن از هوادارانش در میدان هوایی تونس استقبال شد. او با اجتماعی از مردم در تونس گفت: ای مردم بزرگوار که این انقلاب مبارک را برپا کردید، به انقلاب خود ادامه دهید و از آن حفاظت کنید. انقلاب خود را برای مردم سالاری، عدالت و مساوات تجربه کنید. خون شهیدان را به قوانین عادلانه تبدیل کنید. انوز هم راه طولانی پیش رو داریم، پس گرد هم آید و با هم متحد شوید. آقای غنوشی، رهبر حزب النهضه تونسی، بعد از اینکه رژیم زین العابدین بن علی در نتیجه تظاهرات خشونت آمیز خیابانی در اوایل امین ماه سقوط کرد، به کشورش بازگشت. غنوشی 69 ساله است و انگام تسلط بن علی مجبور شد کشورش را ترک گفته و در تبعید به سر ببرد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 5:10 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر برای انتخاب رئیس این جرگه رای گیری می کنند. محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان می گوید که قرار است بررسی دوسیه های نامزدان معترض ضد 12 ولایت کشور آغاز گردد. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان می گوید که انتخابات هیئت اداری مشران و جرگه خلاف مواد قانون اساسی کشور صورت گرفته است و اعتبار ندارد. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنیم. اعضای ولسی جرگه افغانستان فیصله کردند تا به روز چهارشنبه بار دیگر برای انتخاب رئیس جرگه رای گیری کنند. در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه نماینده های مردم نظریات مختلفه در مورد شیوه برگزاری رای گیری به منظور گزینش رئیس جرگه ارائه کردند. سرانجام اعضای ولسی جرگه فیصله کردند تا چهره های تازه را برای اعراض کرسی ریاست جرگه نامزد کنند، اما به درستی روشن نشد که آیا نامزدهای قبلی خود کاندید کردن میتونن یا نه. فتح محمد بها جزئیات بیشتر داره.
نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان در سومین روز آغاز رسمی کار خود هم موافق به انتخاب رئیس این جرگه نشدند. در جلسه عمومی روز دوشنبه اعضای ولسی جرگه پس از بحثا و ارائه نظریات متفاوت با اکثریت آرا فیصله کردند تا روز چهارشنبه بار دیگر به هدف انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق های رای می روند. هرچند بحث های نماینده های مردم نسبت به دو روز گذشته تندتر بود، اما محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه از این جرگه خواست تا برای حل مشکل موجود به آرامی راه حل مناسبی را دریافت کنند. در پایان جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه، آقای عثمانی فیصله نماینده های مردم را چنین اعلان کرد:
یکی سر دیگر خشونت و بسیار بتعدید خرامید حرکت کردن اوی از دوگاه اسلام خوب نید، از دوگاه مردش های اسلامی بشما خوب نید، کوشش کنید پرابرم حل بکنید. در خواستی خدا بیاره یک روز بسیار وقت میدیم کمپان خدا بکنم بروز بعد با شما به طرف رای گیری میدیم. خدا بخواید به اکثریت و آرا فیصله شد یک سبا علی دیگه سبا.
این فیصله در حالی صورت میگیرد که عبدالرب رسول سیاف و محمد یونس قانونی نتوانستند در دور دوم انتخابات آرای لازم را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه به دست بیاورند. بحث میان نماینده های مردم در ولسی جرگه بر سر گزینش رئیس این جرگه از روز شنبه به این طرف ادامه دارد. در دور نخست این رای گیری 4 تن از نماینده های مردم برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه خود را نامزد کرده بودند، اما هیچ یک از آنها موفق به کسب نصف از آرا بر علاوه یک نشدند. در رابطه با انتخاب رئیس ولسی جرگه به روز یکشنبه نیز بحث‌های زیادی میان اعضای این جرگه صورت گرفت، اما به نتیجه نرسید. در این حال شماره از نماینده‌های مردم در جلسه عمومی روز دوشنبه محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه را نیز مورد انتقاد قرار داده و گفتند که آقای عثمانی نتوانست وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد. عبدالرب رسول سیاف یکی از اعضای ولسی جرگه گفت که آقای عثمانی باید مطابق با صلاحیت‌های رئیس موقت اجرات کند.
و جناب رئیس موقت مجلس هم پیشنهاد مییست که از اداره مجلس به طرف قمندانی نره. دیروزی جگ بحث بود، بعد او را جمع بندی میکرد و باز به اساس فیصله شما حکم را صادر میکرد. هیچ جمع بندی نشده، هیچ در جای خود صدا کرد سبا انتخابات هست. قمندانی نکنین جناب رئیس هست. این اعضای منتخب ولسی جرگه هستن، از طرف موکلین خود، از طرف مردم افغانستان آمدن.
اما محمد سرور عثمانی میگوید که تمام فیصله ها و عمل کرده او در مطابقت با قانون و در حضور تمام اعضای ولسی جرگه صورت گرفته است. در فیصله جلسه عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه به صورت واضح گفته نشد که آیا آقای سیاف و آقای قانونی باز هم خود را برای به دست آوردن کرسی ریاست ولسی جرگه نامزد می توانند یا خیر. اما رئیس موقت ولسی جرگه بدون آقای سیاف و آقای قانونی نامهای حدود 8 تن از نماینده های مردم را به خبرنگاران گفت که خود را برای به دست آوردن ریاست ولسی جرگه نامزد کردند. اعضای دیگر بسیاری از اعضای ولسی جرگه به این باورند که در رای گیری روز چهارشنبه هم هیچ یک از نامزدان موافق به احراز کرسی ریاست ولسی جرگه نخواهند شد.
در ادامه مسائل مربوط به ولسی چرگی کشور باید گفت که محکمه اختصاصی بر رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدهای معترض انتخابات ولسی چرگی افغانستان میگن که قرار است بررسی دوسیه های نامزدهای معترض 12 ولایت کشور آغاز شود. رئیس این محکمه امروز در نشست خبری در کابل گفت که 3 وکیل برنده که مدعی علیه قرار گرفتن برای جوابگویی به محکمه اعزار شدند. منیژه دیوا جزئیات بیشتر دارم.
محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان انتخابات ولسی جرگه برای 3 تن از وکیلان برنده این انتخابات جلب فرستاده است. رئیس محکمه اختصاصی نامی از این وکیلان برنده نبرد، اما گفت که ممکن این وکیلان از ولایت‌های فاریاب، تخار و پکتیکا باشند. صدیق الله حقیق رئیس محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض میگوید که در حال حاضر دوسیه های نامزدان معترض 12 ولایت مورد بررسی قرار میگیرد.
هر ولایتونه چه اختصاصی محکمه
ولایاتی که اجالتاً بررسی دوسیه های مربوط به انتخابات در آن از سوی محکمه اختصاصی مد نظر گرفته شده است اینها اند: کابل، ننگرهار، کندهار، کندوز، هرات، بلخ، بغلان، فاریاب، زابل، هلمند، سمنگان و بدخشان.
سمنگان او بدخشان.
رئیس محکمه اختصاصی میگوید هرگاه با فرستادن 3 جلب این 3 وکیل برنده به محکمه حاضر نگردند، محکمه در غیاب آنان فیصله خواهد کرد. آقای حقیق میگوید که هیئت متشکل از 15 ارگان دولتی برای رسیدگی دوسیه های نامزدان مربوط به این 12 ولایت گماشته شده است. صدیق الله حقیق میگوید که 3 روز به این سو به کمیسیون مستقل انتخابات مکتوب فرستادند تا همکاران آنان در این 12 ولایت برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض کمک نمایند. اما تا اکنون کمیسیون انتخابات برای این محکمه جواب ارائه نکرده است. صدیق الله حقیق در ادامه گفت:
مخکی دوی دعواده کردی و چه مونگل؟
پیش از این مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وعده کرده بودند که با ما همکاری میکنند، اما گفته بودند که از عهده همکاری کامل که شامل تمام ولایات شود و در آمدن نمیتوانند. بنابراین از ارسال مکتوب ما به این کمیسیون 3 روز میگذرد. فقط ما در انتظار دریافت مکتوب از جانب کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که به اساس آن با ما در مرکز و ولایات همکاری شود.
خواستیم در این مورد نظر کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر قادر به این کار نشدیم. محکمه اختصاصی برای رسیدگی به دعوای حقوقی نامزدان معترض از بیشتر از 1 ماه به این سو تشکیل گردیده است، اما انتقادهای زیادی وجود دارد که این محکمه تا اکنون در خصوص بررسی دوسیه های نامزدان بازنده فعالیت نداشته است.
از بیانات محکمه خواست در مورد دوسیه های اعضای ولسی جرگه شنیدین. از ولسی جرگه میریم به مشران و جرگه و جنجال های این مجلس پارلمان افغانستان. کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که انتخاب هیئت اداری مشران و جرگه خلاف مواد قانون اساسی کشور صورت گرفته و اعتبار نداره. جزئیات موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال میکنیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که انتخاب هیئت اداری مشران و جرگه خلاف مواد قانون اساسی صورت گرفته و اعتبار نداره. 2 ثلث موجود اعضای مشران و جرگه افغانستان به تازگی رئیس و هیئت اداری خود انتخاب کردند. این در حال است که تا حال رئیس جمهور کرزی 34 تن از اعضای انتصابی این مجلس معرفی نکرده. رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گفته که نیاز است انتخابات در حضور همه اعضای مشران و جرگه صورت بگیره، اما هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان گفته که انتخابات با در نظر داشته اکثریت اعضای حاضر در مجلس صورت گرفته. فوزیه احسان نو جزئیات بیشتر.
در حالی که اعتراض ها در مورد تعیین رئیس و سایر اعضای هیئت اداری مشران و جرگه صورت می گیرد، هیئت جدید اداری مشران و جرگه می گوید انتخابات بر اساس قانون اساسی صورت گرفته و این فیصله نهایی و غیر قابل تغییر است. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
تمام حرف پارلمانی همیست که چیزی که در مجلس فیصله شد او به معرض تطبیق می رود. برگشت و تعدیل در او وجود نداره و ای اساس دی فیصله مجلس فیصله نهایی است، دائمی است و به این برگشت وجود ندارد. دوستایی که انتصابی معرفی میشوند حق دارند که عضویت مجلس احراز بکنند و کسب بکنند در کنار اعضای منتخب با وظایفی که به او متعلق میشه، با وظایفشان که در سه قانونگذاری است، نظارت است و نمایندگی از مردم است ادامه بدهند.
مشران جرگه افغانستان با دو ثلث مجلس به تازگی رئیس و هیئت اداری مشران جرگه را انتخاب کرده است، اما کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی میگوید که گزینش رئیس و هیئت اداری مشران جرگه در حالی که یک ثلث آن ناتکمیل است خلاف قانون است و باعث می شود که یک ثلث مشران جرگه از دادن حق رأی محروم بمانند. گلرحمن قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد میگوید:
آنان هم از جمله سناتوران هستند، حق کندید شدن و رأی دادن را دارند. اگر قانون اساسی رعایت شود باید انتخابات دوباره برگزار شود. حداقل به خاطر گزینش رئیس باید انتخابات دوباره شود. اما در مورد معاونین می شود که همه سناتوران و شمول سناتوران انتصابی به توافق برسند.
مشران جرگه افغانستان 102 عضو دارد که یک ثلث آن از طریق انتخابات شوراهای ولسوالی ها، ثلث دیگر آن از طریق انتخابات شوراهای ولایتی و ثلث باقی مانده آن از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان سناتوران انتصابی معرفی می شوند. اما چون تا کنون انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار نشده است، دو ثلث اعضای کنونی مشران و جرگه همه از طریق شوراهای ولایتی معرفی گردیدند. در پاسخ به انتقاد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، علم ایزدیار معاون اول مشران جرگه گفت اگر وکلای انتصابی از دادن حق رأی محروم شدند، این تقصیر مشران جرگه نبوده بلکه رئیس جمهور کرزی تاکنون این اعضا را معرفی نکرده است. اما مقامات در ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگویند که رئیس جمهور کرزی به شدت سرگرم کار بالای فهرست اعضای انتصابی مشران جرگه است که به زودی معرفی خواهند شد.
جهان ورزش تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان گفته که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایه حکومت کشور دارند اقدام خواهد کرد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان گفته که روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی با شدت ادامه داره و تا حال 57 کمپانی منحل شدند. در ارتباط با مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که افراد ماسله صبح وقت امروز بالای یک رادیوی محلی در ولایت بغلان حمله کرده، محافظ استیشن رادیویی را لتوکوب کردن و هم وسایل تکنیکی این رادیو را تخریب کردن. گفته میشه این رادیو استیشن در گذشته مورد تهدید اعضای حزب اسلامی قرار گرفته بود. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان جزئیات بیشتر دارد.
اولی ساعت دوی شب یک گروپ مسلح حمله میکنند بالای رادیوی ما در بغلان صنعتی، گارد دفتره با سیم برق بسته میکنند و لتوکوب میکنند و بعد از بلافاصله میپردازند به از بین بردن وسایل تکنیکی. تمام آنچه که چی وسایل تکنیکی چی اسنادی که داخل دفتر داشتیم همه ایشا خرد و ریز میکنند، کاملا مطمئن میشن کار دیگه ای از کار افتیده و در ختم ازی ترانسمیتر که ما امرش نشرات میکردیم و یک آرشیف بزرگ که تمام برنامه ما در روز اخیره شده بود او را با خود میبرند.
آقای جهش همچنین گفت نشرات رادیو پیمان که از حدود 5 سال بدین سو ساحات از ولسوالی بغلان مرکزی و فابریکه قند را زیر پوشش داشت، همیشه برنامه های مختلف دینی، تفریحی و امثال انها را به نشر می رساند و افزود از مدت بدین سو تهدیدات تلفنی را مبنی بر توقف برخی از برنامه هایشان دریافت می کردند، ولی از اینکه ساحات زیر پوشش امنیتی بود گمان نمی کردند که تهدیدگران دست به کار زده بتوانند.
خب با توجه به تهدیدات امنیتی که از قبل ما داشتیم، هم از لحاظ از ایک شما شاید در جریان باشین که بغلان ناامن‌ترین مناطق در شمال دی وقتا به حساب می روم. از این که مستقیم به تماس می شدن فعالین بخصوص حزب اسلامی که اگر فلان 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 برنامه شما توقف نمیتین ما اقدام میکنیم و این رادیو را منهدم میسازیم. ما فکر میکردیم که با توجه به موقعیت که ما داشتیم و ساحه البته تحت پوش مسئولین امنیتی بود، از این خاطر ما فکر میکردیم که این تهدیدات مخالفین شاید در قالب یک تهدید باقی بمونه و اینا قادر نخواد باشن که بتونن عملی را انجام بدن یا کدام اقدام مستقیم کنن، ولی امشب نشان دادن که با گذشتن از موانع امنیتی میتونن که اینا رسانه ها را در هر جایی که باشه مورد تهدید قرار بدن و فعالیت را متوقف بسازن.
اما حزب اسلامی تا هنوز در مورد ابراز نظر نکرده، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیوی آزادی گفت که انکار کار آنها نیست و آنها نمیخواهند رسانه ها را مورد حمله قرار بدهند. در همین حال جنرال عبدالرحمن رحیمی قمندان امنیه ولایت بغلان در این مورد با رسانه ها از آغاز تحقیقات جدی صحبت کرده و گفته است که آنها این قضیه را تا روشن شدن آن دنبال میکنند.
پلیس باید در همچون موارد دست به اقدام کنه که ما بسیار اقدام جدی کردیم. امی اکنون که شما گپ میزنیم یک تیم بررسی ما با شمول مدیر جنایی ما و ناموج است و قضیه سخت تحت تحقیق و بررسی ما جریان داره. انشالله نتایجش در آینده نزدیک شما میبینین که یک نتیجه به دست خواهد آمد.
در ولایت بغلان افزون بر یک رادیو و تلویزیون دولتی 5 رادیوی غیر دولتی فعالیت داشت که از این میان رادیو پیمان مورد حمله قرار گرفت و از نشرات باز ماند. گفته می شود با اوجگیری بدامنی ها در ولایت بغلان که از آن دو سالی می گذرد، رسانه ها و خبرنگاران در اینجا مواجه با موجی از مشکلات مانند تهدیدات امنیتی، خودسانسوری و بسا مسائل دیگری که همهشان رنج آور برای آنها می باشد مواجه می باشند. با خصوص خودسانسوری که برایشان دردی درون سوزی است و تا حال نتوانستند علاج برای آن پیدا کنند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی از بغلان بود که با آواز مدیر مسئول رادیوی آغاز شد که دیشب نیمه شب توسط افراد مسلح ناشناس تخریب شد. از جنجال های امنیتی میریم به مسائل اجتماعی که با امنیت هم رابطه مستقیم داره. یک سروی تازه نشان میده که میزان کشت کوکنار در سال 2011 میلادی در جنوب، غرب، مرکز و شرق افغانستان کاهش ناچیز خود داشت. مرحله اول این سروی زمستانی از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداری مبارزه با جرایم و مواد مخدر ملل متحد در دسامبر 2010 در مناطق جنوب، غرب، مرکز و شرق افغانستان اجرا شده. معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان امروز در نشست خبری با مشاور خاص بخش مبارزه با مواد مخدر ملل متحد در افغانستان گفت مرحله دوم ای سروی در ماه فوریه امسال آغاز و در ماه مارچ نتایجش اعلان خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را از احمد شکر احمدی مشنوید.
نتایج این سروی نشان می‌دهد که دهاقین در ولایات کاپیسا و غور دوباره به کشت کوکنار رو آوردند. انجینیر محمد ابراهیم ازهر، معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، یکی از دلایل رو آوردن مردم به کشت کوکنار در ولایات کاپیسا و غور را موجودیت عناصر ضد دولتی در این ولایات می‌خواند. اما به گفته آقای ازهر در برخی دیگری از ولایات سطح کشت کوکنار به طور نسبی کاهش یافته است. مرحله اول این سروی مشترک وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان و اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه دسامبر پارسال در مناطق جنوب، غرب، مرکز و شرق افغانستان صورت گرفته است. گفته شده که مرحله دوم این سروی در ولایات شمال و شمال شرق در ماه فوریه آغاز و در مارچ امسال پایان می‌یابد. سروی انجام شده نشان داده که میزان کشت کوکنار در سال 2011 میلادی در جنوب، غرب، مرکز و شرق افغانستان کاهش نسبی خواهد یافت. خشکسالی یکی از عوامل این کاهش خوانده شده است. در این حال مشاور خاص بخش مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان روی همکاری جامعه بین المللی در جهت جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در این کشور تاکید می کند. جنلو لمایو می گوید
کمک های ما باید افزایش یابد. مبارزه با مواد مخدر مسئولیت مشترک تمام کشور هاست و نیاز وجود دارد تا همکاری های منطقه‌ای در این زمینه بیشتر شود.
آقای لمایو در حال روی سهمگیری بیشتر جامعه بین المللی در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان تاکید می کند که حکومت افغانستان همواره انتقاد کرده که بجز از امریکا و بریتانیا دیگر کشورها با افغانستان در این زمینه همکاری لازم را انجام ندادند. در حالی که از چند سال به این سو تلاش ها در داخل افغانستان به هدف جلوگیری از کشت کوکنار در دهات این کشور ادامه دارد، اما به باور شماری از کارشناسان این تلاش ها تا حال نتیجه مطلوب نداشته است.
گزارش بود از کابل. ساعت 5:30 است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
ولس جرگه افغانستان در سومین روز رسمی کار خود باز هم نتوانست رئیس جدید خود را انتخاب کند. بحث ها به هدف چگونگی انتخاب رئیس جدید ولس جرگه از ساعت 9:30 دقیقه امروز آغاز شد، اما پس از نزدیک به 1.5 ساعت این بحث ها بدون نتیجه به پایان رسید. وزیر معادن افغانستان میگوید که از این پس تمامی عواید به دست آمده از استخراج معادن و مسائل وابسته به آن به صورت شفاف به وزارت مالیه افغانستان تحویل داده خواهد شد. وحید الله شهرانی این مطلب را امروز در کابل در یک نشست خبری مشترک با وزیر مالیه افغانستان ابراز کرد. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که در جریان چند روز گذشته 17 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های طولانی تا 20 سال محکوم شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر افغانستان نشر شده آمده است که 12 تن از قاچاقبران مواد مخدر به حبس‌های 20 سال و باقی افراد از 2 تا 6 سال زندان محکوم شدند. مقامات پاکستانی میگویند دوبم امروز پلیس آن کشور را در شهر پشاور هدف قرار داد. در نتیجه این رویدادها 5 تن به شمول یک مقام ارشد پلیس کشته شدند. تظاهرات بر ضد حسنی مبارک رئیس جمهور مصر وارد هفتمین روز شده است. بر اساس گزارش ها هزاران تظاهر کننده امروز در میدان تحریر شهر قاهره تجمع کردند و شمار زیادی دیگر شب را با وجود قیود شبگردی در سرکای آن کشور سپری کردند. و رئیس جمهور قزاقستان خواهان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از وقت در آن کشور شده است، اما نورسلطان نظربایوف در سخنرانی تلویزیونش تاریخ را برای برگزاری انتخابات اعلان نکرده است.
چند روز پیش وزیر مالی افغانستان با تعداد از تاجرای افغان در مورد حل چالش های تجارتی و توقف تانگرهای تیل تاجرای افغان در بنادر ایران سفر به او کشور داشت. وزیر مالی افغانستان امروز در نشست خبری گفت تمام مشکلات موجود در تبادل اموال و مشکلات ترانزیت با ایران حل شده و بعد از این با تأسیس شعبات بانک های افغانی در بنادر داخل ایران مشکل تاجرای افغان حل خواهد شد. فیض لا قرداش جزئیات بیشتر داره.
وزیر مالی افغانستان که یک جا با تعدادی از مقامات دولتی و شماری از تاجران افغان به تهران رفته بود، دستاوردهای سفر خود را بالاتر از توقع توصیف کرد. حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالی افغانستان پس از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این سفر هیئت افغانی توانست همه سوی تفاهماتی را که در مورد ترانزیت و توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در سرحد ایران موجود بود در مذاکره با مقامات ایرانی حل کند. آقای زاخیلوال میگوید که بعد از این تجارت بین دو کشور به شکل عادی ادامه خواهد یافت.
مذاکراتی که ما داشتیم بالاتر از او بوده. ما در عین وقت از موانع دیگه که با دیگه کالاهای ما در جمهوری اسلامی ایران وجود داشت، امیال حیات ما ششته شناسایی شده و تعهد سپرده شده از طرف جمهوری اسلامی ایران که تمام موانعی که با تمام کالاهای ترانزیت و صادرات به افغانستان باشه و موانع را دور کنه. دستاورد نهایت بزرگ ما که بود موانع زیاد کالاهای افغانستان به ایران داشت، تعهد سپرده شد که هیچ نوع ممانعتی به هیچ عذری هم باید در پیش روی کالاهای افغانستان به ایران نباشند.
این سفر بعد از آن صورت میگیرد که مقامات ایرانی اخیراً صدها تانکر مواد نفتی تاجران افغان را در مرزهای آن کشور به دلیل استفاده این مواد نفتی از سوی نیروهای خارجی در افغانستان متوقف نموده بود. اما به گفته وزیر مالی افغانستان این سوی تفاهم با ارائه دلایل قانع کننده مرفوع گردید.
اونها تشویش داشتن که تیلی که از طریق جمهوری اسلامی ایران میاین با قوای ایساف میرن. البته تشویشی بود که مبنی بر واقعیت‌ها نبود. طبعا ما که رفتیم در این مورد دلایل قانع کننده داشتیم. دلیلی که ما از طریق ایران ترانزیتی مواد سوخت بالا رفت به خاطر که با ما ارزان‌تر تمام میشه. ناتو اونا مشکلی پول ندارن. اونا میتونن هم از پاکستان وارد میکنن خیلی به سادگی و هم از قزاقستان و طریق ازبکستان ترکمنستان وارد میکنن. تعذیراتی کشور اجازه نمیتن که اینا تیل ایران مصرف بکنن.
وزیر مالی افغانستان میگوید که تاجران افغانی با امضای موافقتنامه ها با تاجران ایرانی توافق نمودند که در تمام بنادر ایران نمایندگی های از بانک های افغانی گشایش یافته و سهولت هایی در زمینه تبادل پول ایجاد شود. با باور کارشناسان این تفاهمات در حالی صورت میگیرد که مردم از نبود شفافیت تجارت میان افغانستان و ایران شکایت داشته و میخواهند تا ایران به طور واقعی سهولت های تجارتی را مطابق به قراردادهای عقد شده با افغانستان ایجاد کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه به گزارش های بین المللی بپردازیم توجه کنین به یک گزارش مربوط به مسائل امنیتی یک کشور. وزارت داخلی افغانستان گفته که به زودی در مورد انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که ارتباط به مقامات بلندپایی حکومت افغانستان دارن اقدام خواهد شد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان گفته که روند انحلال شرکت های خصوصی امنیتی به شدت ادامه داره و تا حال 57 کمپنی منحل شدن. همکارم ستار فروغ جزئیات بیشتر دارن.
با دنبال فیصله شورای امنیت ملی افغانستان مبنی بر انحلال شرکت‌های امنیتی خصوصی که وابسته به مقامات عالی رتبه حکومتند، وزارت داخلی افغانستان اعلام کرده است که تلاش‌ها را در زمینه آغاز کرده و در آینده نزدیک اقدام به منحل ساختن این کمپانی‌ها خواهد کرد. سید عبدالغفار سیدزاده رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از جمله 52 کمپانی خصوصی امنیتی که کار بالای لغو آن ادامه دارد، 7 کمپانی آن به مقامات بلندپایه حکومتی ارتباط دارند.
ما آخرین بررسی ها را با شورای محترم امنیت ملی ارائه کردیم و در این قسمت کتگوری ها را تشخیص کردیم. از جمله مطابق هدایت فرمان 7 کمپانی که با رجال برجسته دولتی تقریبا ارتباط داشتند، ممکن تا 2 تا 3 هفته آینده عملا لغو از اونها و جمع‌آوری سلاح را از اون کمپانی ها آغاز کنیم. 17 کمپانی دیگه ای که دارای تخطی های بزرگ است، از جمله نکردن تحویل مالیه، راجستر نکردن قراردادها، جذب پرسنل اضافه و غیره، و تخطی های زینا هم کار روان است که آخرین تصمیم تا 2 روز آینده گرفته میشه.
اخیراً در اجلاس شورای امنیت ملی افغانستان که تحت ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار گردید، تصمیم گرفته شد که شرکت‌های خصوصی امنیتی وابسته به مقامات برجسته حکومت شناسایی و منحل شوند. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان گفت که تاکنون 57 شرکت امنیتی خصوصی منحل شده و نزدیک به 3000 میل سلاح مختلف نوع از این کمپانی‌ها به دست آمده است.
57 کمپانی که در دست دوم با اینا کار میکردن، همه از اون کمپانی ها در سر تا سر کشور ما لغو شده و 2943 میل سلاح مختلف نوع که شامل کلاشینکوف، راکت انداز، تا سطح دهشکه و حتی توپ از این گروپ ها به دست آمده که همه سلاح به پروسه دایاک سپرده شده و آخرین بقایش که در بعض ولایات شاید باقی مونده باشه اونا هم ادامه داره که تا سلاح های متذکره به پروسه دایاک سپرده شود.
آقای سیدزاده علاوه کرد پروسه جلب و جذب افرادی که در شرکت‌های امنیتی خصوصی منحل شده کار می‌کردند با صفوف پلیس آغاز شده و به گفته وی اکنون طی مراحل استخدام 1200 تن از این افراد به بخش پلیس حفاظت عامه ادامه دارد. رئیس اداره مبارزه با تروریسم وزارت داخلی افغانستان میگوید در قسمت انحلال شرکت های امنیتی خصوصی که مسئولیت تامین امنیت مراجع دیپلماتیک و دفاتر خارجی را دارند، پس از ایجاد پلیس حفاظت عامه اقدام صورت خواهد گرفت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در ادامه نامنی ها در کشور همسایه پاکستان، یک افسر ارشد نظامی در پشاور به نام رشید خان که مسئولیت تامین امنیت در بدبیر را به عهده داشت، امروز در اثر یک حمله انتحاری کشته شد. گفته شده تندروای حامی القاعده عقب این حمله قرار دارند. از جنجال های امنیتی پاکستان میریم به شمال افریقا و جنجال های جدی موجود در سیاست مصر. تظاهرات وسیع مردم در مصر بر ضد حکومت حسنی مبارک ادامه دارد. گفته شده قرار است فردا 1,000,000 نفر در تظاهرات بر ضد ریاست یا بر ضد حکومت حسنی مبارک شرکت کنند. همکارم قادر حبیب جزئیات بیشتر جنجال های موجود در مصر داره.
معترضان در مصر امروز خواهان اعتصاب سرتاسری و برگزاری راهپیمایی 1,000,000 نفری به روز سه‌شنبه در قاهره شدند تا تلاش‌ها برای برکناری رژیم رئیس جمهور حسنی مبارک را تشدید ببخشند. اید محمد، یکی از سازماندهندگان اعتراضات، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که دیشب تصمیم گرفتند که روز سه‌شنبه یعنی فردا راهپیمایی به اشتراک 1,000,000 نفر را راه اندازی کنند. وی گفت تصمیم گرفتند که اعتصاب عمومی دوامدار را نیز به راه بیاندازند که موعد ختم آن تعیین نشده است. در ادامه تظاهرات ضد حکومتی که وارد هفتمین روز خود شده است، دیشب صدها تن از معترضان شب را در میدان تحریر یا میدان آزادی در مرکز قاهره سپری کردند. این تظاهرات ضد حکومتی در سه دهه اخیر در این کشور سابقه نداشته است. محمد البرادی، برنده جایزه صلح نوبل که از سوی گروه‌های مخالف حکومت به شمول اخوان المسلمین برای مذاکره با حکومت تعیین شده، به جمع از هزاران تن از معترضان در میدان تحریر گفت که آنها یک عصر نو را آغاز می‌کنند. وی گفت در مسیر درست در حرکت هستند و تعدادشان قوتشان است. اسامه العریان و سعد القطاطنی از سران اخوان المسلمین که روز یکشنبه از زندان بیرون شدند نیز به این تجمع سخنرانی کردند. این دو تن پس از آن از زندان خارج شدند که محافظین زندان را ترک گفتند. العریان گفت حکومت هر تلاش ممکن را برای جلوگیری از انقلاب به خرج داد، اما به گفته وی آنها با وجود متحمل شدن تلفات جانی به عزم خود راسخ باقی میمانند. رئیس جمهور مصر حسنی مبارک که در 30 سال حاکمیتش با قیام بسابقه مردم روبروست، در تلاش برای بقا در قدرت برای اولین بار معاون برای خود تعیین کرد و صدر اعظم جدید را موظف ساخت تا حکومت جدید تشکیل دهد. پس از تعیین عمر سلیمان رئیس سابق استخبارات به حیث معاون رئیس جمهور و احمد شفیق به حیث صدر اعظم، در یک اقدام تازه مبارک جنرال مراد موفی را به حیث رئیس اداره استخبارات این کشور تعیین کرد. پس از جابجایی اردو در شهرها، پلیس کاملا ناپدید شده بود و بر اساس گزارش ها بعد از 2 روز یک بار دیگر پلیس ضد آشوب در جاده ها دیده می شوند. در جریان اعتراضات در برابر رژیم مبارک از کشته شدن حداقل 125 تن گزارش شده است. روز یکشنبه قیود برگشت و گذار وسط بیشتر یافت و ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 8 صبح قیود وضع شد. تعداد زیادی از حکومت‌های خارجی گفتند که اتباعشان را از مصر خارج می‌سازند. ایالات متحده ای آمریکا نیز به خانواده‌های اعضای سفارتخانه‌اش اجازه خروج از این کشور را داده است. در این حال اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهان انتقال منظم به یک حکومت جدید در مصر شدند. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌های جداگانه با 5 تلویزیون خبری در مورد موقف آمریکا در برابر تحولات در مصر صحبت کرد. وی در صحبت با تلویزیون الجزیره گفت:
Now is the time to move toward a national dialogue.
حال وقت رفتن به سوی گفت و شنود ملی فرا رسیده است. وقت آن رسیده تا گام‌های استوار برای ایجاد یک فضای سیاسی جهت اعتراضات صلح‌آمیز و برای ایجاد اپوزیسیون‌های صلح‌آمیز برداشته شود که می‌خواهند برای یک آینده بهتر کار کنند. این چیز است که ما می‌خواهیم ببینیم.
خانم کلینتون همچنین در مصاحبه با تلویزیون NBC آمریکا در ارتباط با موقف ایالات متحده در برابر تحولات در مصر گفت:
America's message has been consistent. We want to see.
پیام آمریکا ثابت بوده است. ما می‌خواهیم شاهد برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه باشیم و امیدوار هستیم چیزی که در جریان است همین نتیجه را به همراه داشته باشد.
فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا که پیش از جلسه ماهانه وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل صحبت میکرد گفت مطمئن است که مردم مصر دموکراسی و حقوق مدنی را انتخاب خواهند کرد، نه افرادگرایی و تندروی را. از سوی دیگر بر اساس گزارش یک روزنامه اسرائیلی این کشور از رهبران جهان خواسته است تا به خاطر ثبات در منطقه از انتقاد حسن مبارک رئیس جمهور مصر جلوگیری کنند. روزنامه هارتس اسرائیل از قول یک مقام ارشد اسرائیل نوشته که میگوید شنبه شب وزارت خارجه اسرائیل پیام خاصی را به حدود 10 سفارتخانه مهم از جمله در ایالات متحده، کانادا، چین، روسیه و چندین کشور اروپایی فرستاده است. در پیام به گفته این مقام که از او نام گرفته نشده، به سفرهای اسرائیل در این کشورها گفته شده به کشورهای میزبانشان روی اهمیت ثبات در مصر تاکید کنند. در این حال حمایت از تظاهرات در مصر رو به گسترش به نظر می رسد. عمر شریف ستاره معروف مصر در سینمای جهان در جمع مردم پیوسته که از حسن مبارک رئیس جمهور مصر خواستند تا استعفا دهد. تلویزیون العربیه گزارش می دهد که عمر شریف می گوید پس از 30 سال در قدرت مبارک باید قدرت را تحویل دهد. شریف 78 ساله در شهر اسکندریه به دنیا آمده و با نقش آفرینی در فیلم‌های دکتر ژیواگو و لارنس آف عربیا شهرت جهانی کسب کرد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها از قاهره، در حالی که معترضان امروز نیز در میدان‌های مرکزی این شهر گرد آمدند، پلیس و اردو در تلاش اعاده نظم در جاده‌های قاهره هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
سرانجام ژاپنی‌ها برنده مسابقات قهرمانی فوتبال میان کشورهای آسیایی شدند. در رویدادهای داخل کشور، کمیته المپیک افغانستان مقدار وسایل ورزشی را به زنان زندانی در شهر کابل توزیع کرد.
ما در اینجا مدت یک و نیم سال است که بندی هستیم. در مدت یک و نیم سال بسیار چیزای ورزش کمیت وقتی هیچ یاد نداشتم. بسیار اینجا ورزش و آلو بالا و مقصد از زیبای اندام چیزا را کار میکنیم در اینجا.
در هر دو مورد تا لحظات بعد با جزئیات بیشتر میشنوید. اما اکنون خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. با عرض سلام، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. نسیم الله دانش به حیث رئیس اجرایوی کرکت بورد افغانستان برگزیده شد. آقای دانش در گفت و شنود اختصاصی با رادیو آزادی گفت برای رشد بهتر کرکت در افغانستان برنامه های تازه‌ای را روی دست دارد. آقای دانش از برنامه 5 ساله سخن گفت که به اساس آن دامنه ورزش کرکت به مکاتب و پوهنتون‌ها کشانیده خواهد شد. به اساس این برنامه شاگردان مکاتب و محصلان پوهنتون‌های افغانستان تشویق خواهند شد تا با ورزش کرکت رو آورند. تیم ملی کرکت افغانستان در چند سال گذشته رشد چشمگیری داشته است و اکنون در جمع تیم‌های جوان ولی برجسته آسیا به شمار می‌رود. رئیس جدید اجرایی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت متعهد است تا زمینه بهتر رشد تیم ملی کرکت کشور را مساعد سازد. در آغاز همین هفته جام فوتبال ملت‌های آسیا با پیروزی ژاپن به پایانش رسید. ژاپن در بازی نهایی روز شنبه استرالیا را 1-0 از پیش رو برداشت و جام قهرمانی را از آن خود ساخت. تیم‌های کره جنوبی و ازبکستان در جام فوتبال ملت‌های آسیا به ترتیب به مقام‌های سوم و چهارم رسیدند. این چهارمین بار است که تیم ملی فوتبال ژاپن قهرمان آسیا می‌شود. پیش از این تیم ملی هیچ یک از کشورهای آسیایی 4 بار لقب قهرمانی آسیا را از خود نکرده بودند. در این مورد تا لحظات بعد و جزئیات میشنوید. و در لیگ برتر فوتبال اسپانیا روز شنبه پس از چندین هفته ریال مادرید سرانجام شکست خورد، ولی رقیب دیرینش بارسلونا با سلسله پیروزی هایش ادامه داد. ریال مادرید در برابر اوساسونا 1-0 شکست خورد. از سوی دیگر یک روز پیش از این بازی بارسلونا توانست حریفش هرسولیت را 3-0 از پیش رو بردارد. دو گل این بازی را لیونل مسی به ثمر رساند و یک گل دیگر به پای پدریتو به ثمر رسید. کمیته ملی المپیک افغانستان برخی وسایل ورزشی را برای زنان زندانی در کابل توزیع کرد. این وسایل روز یکشنبه به وسیله کمیته ملی المپیک افغانستان در زندان زنانه کابل به هدف تشویق زنان به ورزش توزیع شد. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان همچنان گفته است که برای زندان‌های سایر ولایات افغانستان نیز چنین کمک‌های فراهم خواهد شد. زنان زندانی نیز از این اقدام ابراز خرسندی کردند. فیض‌الله قرداش جزئیات موضوع را از کابل گزارش می‌دهد.
کمیته ملی المپیک افغانستان برای رشد فعالیت‌های ورزشی در میان زندانیان زن برنامه تازه توزیع وسایل سپورتی را آغاز کرده است. این برنامه از روز یکشنبه در کابل آغاز گردید. محمد ظاهر اکبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان در مراسمی در زندان زنانه کابل گفت که آنان در نظر دارند تا برنامه‌های ورزشی را در زندان‌های سراسر افغانستان تقویت کنند. وی گفت که این برنامه عمدتاً به هدف تشویق زندانیان به فعالیت‌های ورزشی و تقویت روحیه زندانیان در نظر گرفته شده است.
امروز آمدیم به محبس اوناسیه. در محبس اوناسیه یک تعداد از خواهرایی که علاقه‌مند ورزش هستند، خوشبختانه با مطالعه‌ای که ما کردیم، با این توزیع البصیره که امروز ما انجام می‌دهیم، تعداد از اینا اضافه تر شده میره. امیدوار هستم که ما از طریق ورزش بتونیم حالات روانی هزینا را تداوی بکنیم برای فردا اینا وقتی که زندان میبرایم مصدر خدمات خوبی برای کشور عزیز ما شد. امیدوار هستم که در سفرهای ولایتی هم ژورنالیست های عزیز با ما یک جای حضور داشته باشند تا بتانیم سایر ولایت دیگر هم زیر پوشش اداره ورزش افغانستان بره.
در همین حال مسئولین زندان زنانه کابل با استقبال از این روند میگویند که آنان در عین حال زمینه‌های آموزش را برای زنان در زندان فراهم کردند. با گفته مسئولین زندان زنانه در کابل برای زنان در زمینه‌های خیاطی، بافت و آرایشگری آموزش داده می شود و در این حال برای اطفال زنان زندانی نیز زمینه‌های آموزش فراهم گردیده است. یکی از زندانیان زن با استقبال از تصمیم کمیته ملی المپیک افغانستان برای تقویت برنامه‌های ورزشی در زندان چنین گفت:
اسم ملکه هستم، یکتان از مابسین آناسی با دانباخ. ما در اینجا مدت یک و نیم سال است که بندیستیم. در مدت یک و نیم سال بسیار چیزای ورزش خمد وقتی هیچ یاد نداشتم. بسیار اینجا ورزش آلو بال و محصد از زیبای اندام چیزا رو کار میکنیم در اینجا. ما بسیار خوش هستم که زندانی هستم. تقاضای واسه که مربی بیتن ما تا آینده یک ورزشکار خوب شویم.
این کمک‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس گزارش‌ها زندانیان در برخی از زندان‌های مرکز و ولایات افغانستان با مشکلاتی روبرو هستند. زندانیان می‌گویند که به وضعیت زندگی آنان توجهی نمی‌شود و در این حال نیاز دارند تا برنامه‌های بیشتر آموزشی برای زندانیان راه اندازی شود که بتوانند پس از رهایی از زندان در زندگی اجتماعی از آن استفاده کنند.
خبرنگار رادیو آزادی فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌داد. می‌پردازیم به رویدادهای بین‌المللی. تیم ملی فوتبال ژاپن در موج از شور و هیجان روز شنبه چهارمین قهرمانیش در آسیا را جشن گرفت. آبی پوشان ژاپنی رقیب نیرومندشان استرالیا را 1-0 شکست دادند و برنده جام قهرمانی ملت‌های آسیا شدند. بازی دو تیم حریف 120 دقیقه ادامه یافت و یگانه گل بازی را لی چونگ سونگ در دقیقه 109 بازی به سود تیم ژاپن به ثمر رساند. هرچند ژاپن در جمع تیم‌های برجسته این تورنمنت به حساب می‌آمد، اما تعداد زیادی از کارشناسان انتظار قهرمانی استرالیا را در این جام داشتند. علی اسکر لالی، یکی از کارشناسان فوتبال و عضو تیم ملی سابق فوتبال افغانستان، یکی از این افراد است.
ژاپن تیمی بود که انتظار از این می‌رفت که در چهار تیم اخیر مسابقات را پیدا کنه که را هم پیدا کرد، ولی انتظار از این حتما نمی‌رفت که باید ژاپن قهرمان شود. با وجود که بازیکنان خوب در اختیار داره ژاپن، تیمش که سطح بازی تمام بازیکنان تقریبا یکسان است و چندین بازیکن دارن که در خارج فوتبال میکنن، منتها زیادتر انتظار از این می‌رفت که تیم استرالیا که تجربه زیادتر برخوردار است در این مسابقات قهرمان شود.
تیم فوتبال استرالیا خیلی به راحتی به دور فاینال یا نهایی جام ملت‌های آسیا را یافت. در بازی نیمه نهایی زردپوشان استرالیایی 6-0 در برابر ازبکستان به پیروزی رسیدند و راه خود را به دور فاینال یا نهایی باز کردند، در حالی که ژاپن در دور نیمه نهایی با دشواری زیاد رقیبش کره جنوبی را شکست داد و راهیابی خود به دور فاینال را حتمی ساخت. بازی ژاپن و کره جنوبی در 120 دقیقه مساویانه به پیش رفت و سرانجام ژاپنی‌ها با ضربات 5 پنالتی در برابر کره جنوبی به پیروزی رسیدند. در بازی دیگر که برای رسیدن به مقام سوم بین کره جنوبی و ازبکستان برگزار شد، کره‌ای‌ها 3-2 در برابر رقیبانشان از آسیای مرکزی به پیروزی رسیدند و مدال برنز را به گردن آویختند. به این ترتیب تیم فوتبال ازبکستان به مقام چهارم آسیا دست یافت. علی اسکر لالی که جام فوتبال ملت‌های اروپا را از نزدیک تعقیب کرده می‌گوید انتظار داشت تیم ازبکستان بهتر از این بدرخشد. وای ایران را یکی از تیم‌های خواند که درخششش در جام ملت‌های آسیا خیلی کم انتظار می‌رفت.
از تیم ایران اونقدر انتظار نداشتم که در دور اول به خوبی بدرخشه. تیم ایران در دور اول با سه برده که داشت خوب فوتبال کرد، چون من قبل از مسابقات جام آسیا یک مدت در ایران به سر برده بودم و از تیم ایران آشنایی کامل داشتم، انتظار نداشتم که اونا در دور اول خوب بدرخشن، در دور اول خوب درخشیدن، مگر در مسابقات بعدی نتونستن، درست در مقابل کره جنوبی نتونستن و از بالایی که باید میکردن در دور اول کرده بودن و انجام بدن. و تیم ازبکستان هم از یادتر فکر میکردم که مقابل استرالیا بهتر بازی کنه، مگر ما دیدیم که استرالیا بسیار با آسانی 6-0 مقابلش غلبه یافت.
بازی های آسیایی را امسال قطر میزبانی میکرد و این مسابقات در رسانه های ورزشی کشورهای آسیایی مخصوصا عربی انعکاس وسیع یافت. هرچند در افغانستان نیز شماری از شبکه های تلویزیونی این مسابقات را گاه گاه پخش میکردند، اما بیشتر توجه فوتبال دوستان افغان به جام قهرمانان اروپا و لیگ های برتر فوتبال انگلستان و اسپانیا بود. به نظر علی اسکر لالی، علت توجه بیشتر افغان ها به فوتبال اروپا نسبت به آسیا، کیفیت بلند فوتبال در اروپا و حضور درخشان ترین ستاره های فوتبال جهان در تیم های اروپایی است. و با پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. هفته آینده روی همین موج از رادیو آزادی باز هم من امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
Master Divana. حاله تو مست و دیوانه است.
صد مشم